میگن و هاکذا یکون الامر ان الارض لا تقوم الا به حجه.
به به،
امروز هم اوضاع از همین قراره. اصلا امر زمین به سامان نمیرسه و زمین استقرار خودش رو پیدا نمیکنه مگر به وجود حجت. در اندیشه شیعی امامت، امام میشود یک حجت، یک وزنه سنگین که سایر امور، اونم امور هدایتی، امور عرض کنم خدمتون مربوط به رهبری جامعه، همه سنگینی و فشارش بر دوش این امام خواهد بود.
ممنونم.
حالا انشاءالله اگر لازم شد ما در قسمت بعد روایات مربوط به حجت رو بعضیاشو با متن و با ترجمه تقدیم میکنیم.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. هر دو بحث از هر دو استاد گرامی برای بدایت بحث بسیار خوش در جای خود نشست. 301035 شماره پیامکی ماست و از طریق سایت شبکه رادیو گفتگو بخش برنامه صوفیا همین حالا هم میتوانید شنوندگان عزیز از طریق این سایت سوالات خودتون رو مطرح بکنید که با اساتید گرامی در میان بگذاریم. میریم اتاق فرمان و گفتگوی خودم رو با این دو استاد عزیز ادامه میدم تا بقیه مهمانان هم به جمع ما بپیوندند.
نمونه ای از سیره امام صادق علیه السلام در مواجهه با اندیشه های مخالف. ابن ابوالعجا، ماتریالیسم و منکر خدا، یک سال در فصل حج به مسجد الحرام رفته بود. با رفقای مادی خود حلقه ای را تشکیل داده بودند و با هم سخن می گفتند. ظاهراً ابن مقفع هم در آنجا بود. یک وقت ابن مقفع گفت این مردم را ببین، مثل گاوی که به خرمن بسته باشند دور این سنگ ها میچرخند و در بین اینها یک نفر آدمی که قابل صحبت کردن باشد نیست مگر آن شیخ. اشاره به امام صادق علیه السلام کرد که آنجا نشسته بود. ابن ابوالعجا به طرف حضرت رفت، اما چقدر جسارت آمیز. ابتدا که نشست گفت یا ابن رسول الله، میدانی آدم وقتی در راه حلقش سرفه بگیرد باید سرفه کند. حضرت فرمود بله. گفت آدم شک هم که در دلش پیدا می شود باید بگوید. فرمود بله. گفت من می گویم. تا کی این مردم مثل حیوان دور این خرمن می چرخند؟ بعد شروع کرد به سوال کردن راجع به خدا. گفت اگر خدا راست است چرا خودش را نشان نمی دهد؟ حضرت فرمود خدا چگونه خودش را نشان بدهد از این بهتر؟ یک صانع چگونه میتواند خودش را در صنعتش نشان بدهد که خدا خودش را در این عالم نشان نداده است؟ آیا خدا خودش را در خلقت تو نشان نداد؟ در خلقت آسمان و زمین نشان نداد؟ در چشم و دست و پا و جهاز هاضمه و ریه‌ات نشان نداد؟ در فلان گیاه نشان نداد؟ ابن ابوالعجا میگوید آنقدر گفت که یک مرتبه پیش من مجسم شد که الان خدا خودش می آید و می خواهد خودش را به من نشان بدهد. شما نظیر و شبیه این رفتارها را در کجا پیدا می کنید؟ علت این امر چه بود؟ این بود که اسلام به منطق خودش اعتماد داشت و اینکه پایه این دین روی منطق و تفکر است.
بله، حکایت کوتاه خوبی رو از زندگی امام صادق علیه السلام دوستان انتخاب کرده بودند که به بحث ما هم کاملا مرتبط بود. استاد سید منذر حکیم، جناب عالی از نظام امامت هم برای ما صحبت بکنید. با مقدمه امامت در قرآن آغاز کردیم، ولی خب چون زمان برنامه کوتاهه میخوایم که به اصل دیدگاه جناب عالی هم بپردازیم. روش شناسی رجوع به موضوع نظام امامت رو جناب عالی از قرآن آغاز کردید، اما سوال من هنوز پابرجاست که این نظام چه تفاوت‌های ماهوی با نظام‌های دیگر رهبری یا پیشوایی داره، غیر از این موضوعی که در مورد پیشوایی ارزشی در واژه امام در قرآن فرمودید. به نکات دیگه هم اگر بپردازی در دیدگاهتون و در تئوری نظام امامتتون ممنون میشم.
ارزم خدمت جنابعالی و سایر عزیزانی که شنونده این برنامه هستن، امیدواریم که انشالله این برنامه برنامه خوبی برای بحثای دیگری باشد، که این بحث امامت اینقدر ظرفیت داره که الان شما اگه مراجعه کنید به ویکی‌پدیای امامت، احساس بکنید که یک دانشگاه برای این بحث امامت باید پایه‌گذاری بشه، چون بحث بسیار گسترده و عمیقی است که به یک معنا اونطوری که امام رضا علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند که امامت اس الاسلام استامی و فرع النامی.
یه بار دیگه روایت رو بفهمید. اس الاسلام،
اس الاسلام استامی و فرع النامی،
بله،
یعنی اساس اسلام امامته. اصلا اسلام آمده برای امامت زندگی بشریت، یعنی اسلام را اگر بگیم در امامت خلاصه میشه، گزاف نگفته ایم. اصلا اونی که هدف اسلام از ارسال رسول انبیا و امامان در امامت زندگی بشر خلاصه میشه، یعنی اسلام آمده که زندگی ما را مدیریت کنه. مدیریت زندگی ما توسط هادیان الهی که اینها معرفت را از اون سرچشمه معرفت خداوند فرموده، الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خداوند معرفت را در قرآن نهاده و کلیدهای این معرفت قرآنی را به دست قرآن شناسانی که به عمق قرآن راه یافتند، که قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون، انسانهای پاک از هر گونه آلودگی به یک سطح بالای از معرفت دست یافتند، اینها می توانند که اهل ذکر باشند.
دقیقاً
فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون.
خب بر اساس همین قواعدی که جناب عالی می‌فرمایید، در حقیقت ساختار اصلی این تئوری نظام امامت جناب عالی بر چه اصول دیگری در حقیقت غیر از اون اصل پیشوایی ارزشی نهفته است؟
بله، عرض خدمت شما داشتم توضیح می‌دادم که انسان از راه معرفت به کمال میرسه.
بله،
ولی این معرفت رو از کجا باید دریافت کنه؟ همونطوری که در زیارت جامعه میخوانیم و میخوانید که معدن علم، اینا سرچشمه علم هستن. سرچشمه علم الهی را شما، یعنی علم را از سرچشمه اگر بگیرید، یه علم شفاف و بدون بلغش به دست میارید. مهمترین وظیفه امام این است که بیاید و راهنمای ما باشد برای رسیدن به اون معبود حق خدا باشد و الگوی عملی باشد برای ما. این دو تا وظیفه مهم امامه، یعنی راهبر ما. پیامبر میگن راهنما، ولی امام راهبره، یعنی هم راهنماست و هم دست من و شما را میگیرد که به اون سرچشمه اصلی و اون معبود و مقصود و اون آخرین هدفی که انسان میتواند به سوی او آهنگ کند و حرکت کند تا به اون کمال وصل شود، و به تعبیر خود قرآن کریم، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. چگونه ما از این شرک های خفی و جلی می توانیم بیرون بیاییم؟ امام، کار امام این هدایتگری است و این دستگیری ماست تا رسیدن به اون کمال مطلق. حالا این یه نظریه است که نظریه جامعی است که در حقیقت اسلام را از بالا به ما نشون میده، یعنی نگاه جامع به ما میده درباره اسلام، درباره دین، درباره خدا، درباره خود رسالت و نبوت ها، درباره خود امامت. نگاه جامعه اگر ما داشته باشیم، اون وقت ما در این کوچه پس کوچه های بحث های نبوت و امامت و توحید گم نمیشیم.
دقیقا
این مهمترین نقطه ایست که میتونیم روش ما الان بحث امشب تکیه کنیم، که نگاه جامعه داشتن این مهمترین اصلیست که ما باید روش تأکید کنیم، و قرآن روی این نگاه جامعه خیلی تمرکز داده و ما را در همین سوره مبارکه حمد خیلی خوب راهنمایی کرده وقتی میفرماید ایاک بعد از معرفی خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. خدا را معرفی کرده، مبدأ و مقصد و مقصود و نهایت خداست.
بله.
اما برای رسیدن به این خدا شما یک مسیر صحیح میخواهید. این مسیر صحیح خلاصه شده در ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا این اخلاص در بندگی و عبودیت برای خدا ما را به خدا وصل میکنه. این راه میخواد، راهش این است که فرمود اهدنا الصراط المستقیم، کوتاه‌ترین راه، بهترین راه، کم خطرترین راه، پرسودترین راهی که ما را به این معبود حق میرساند، او را از خدا ما درخواست کردیم. بعد خداوند برای اینکه این راه را معرفی کنه میفرماید این راه الگو داره، مصداق داره.
بله.
یعنی ما یه نظریه میدیم و اون نظریه این است که آه باید از راه صحیح باید بریم. راه صحیح کجاست؟ راه صحیح در این حضرات معصومین تبلور پیدا میکنه و مصداق پیدا میکنه. لذا در معرفی صراط مستقیم افراد را آورده، صراط الذین، صراط کسانی که اونها را به این
انعمت علیهم،
نعمت هدایت، نعمت ولایت، نعمت توحید، نعمتی که بالاترین و بزرگترین و مهمترین نعمت بعد از وجود، نعمت معرفت و نعمت رسیدن به اون عبودیت مطلوبه که حضرات معصومین تجلی این اسماء الله و کمالات الهی هستند که میتوانن دست ما را بگیرن و به او و به اون معبود حق برسانن.
ممنونم استاد.
دو تا ویژگی براشون ذکر شده که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینا نه به عمد نه به سهو، به هیچ نوع اینا کاستی گمراهی در وجود اونها، در رفتار اونها، در کردار اونها ما نمیابیم و در نتیجه اینا معصومن از هر گونه نقص و کاستیه و به عنوان گناه یا اشتباه یا هر گونه انحراف.
یعنی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو به عصمت جناب عالی متصف میکنید.
این یعنی این اصل حقیقت عصمت همینه که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه گمراهن نه به اشتباه گمراه میشن و نه به عمد مسیر خلاف عبودیت را طی میکنه.
متشکرم از فرمایشات بسیار خوب جناب عالی. جناب حجت الاسلام و مسلمین سالار از دوستان عزیز و قدیمی بنده هم به جمع ما پیوستن، همچنین آقای دکتر هم در استودیو تشریف دارن، آقای دکتر سجاد میری که اخیراً از فرصت مطالعاتی روسیه هم تشریف آوردند و اونجا هم به همین مباحث تشیع میپرداختند. خدمت جناب عالی حجت الاسلام و مسلمین، جناب عالی سالار، عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که دعوت بنده رو به این برنامه پذیرفتید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید عزیز و شنوندگان محترم برنامه صوفیا و عرض کنم که در خدمت شما هستم.
متشکرم از عنایت شما. آقای دکتر میری عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
بله.
و خوشحالیم که خدمت شما هم هستیم.
سلام دارم خدمت مهمانان گرامی و مخاطبان عزیز، امیدوارم که امشب بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. آقای دکتر معارف، بحث رو با استاد سید منذر حکیم پی گرفتیم، از اساتید دیگر هم که به جمع ما پیوستند استفاده خواهم کرد. جناب عالی هم بحث رو در حقیقت به موضوع معرفت عطف عنان دادید. معرفت یکی از پایه‌های مهم و اساسیش عقل به حساب میاد و در حقیقت در روایات امام صادق علیه السلام نیز بعد نجات بخشی عقل بسیار بسیار پرمایه مورد توجه قرار گرفته. و حضرت در حقیقت می‌فرمایند که عاقل به رهبری عقل خود در حقیقت می‌تواند مسیر هدایت رو درک بکنه. این که جایگاه امام به عنوان عقل باطنی هستی در نظر گرفته بشود در کنار اون عقلانیتی که آدمیان در زندگی روزمره دارند، در مجامع روایی و حدیثی ما چه بنیادها و بنیانهایی رو داره؟
بله، عرض کنم خدمتون، من حالا اجازه بدید یه نکته رو بگم.
خواهش میکنم.
هم در تکمیل صحبت قبلی بود، چون وعده ای دادم به شما و شنوندگان، و هم انتهای صحبت جناب آقای حکیم. ببینید، در اندیشه شیعی امامت، امامان حجتهای خدا بر روی زمینن. حالا چی میشه که اینا تبدیل میشن به حجت؟ این بر اساس مبانی فکری شیعه، امام حداقل سه گونه صفت داره، سه دسته صفت داره که میتونه اونو متمایز بکنه از بقیه مردم.
یعنی دقیقاً بعد سوال بکنیم که چرا امام حجته؟
بله.
و جناب عالی میخواد پاسخ این سوال رو بدید.
بله. من البته خیلی مختصر میگم.
دقیقاً.
که آنچه که امام رو امام میکنه و از بقیه متمایز میکنه، حداقلش این سه ویژگیه. یک، اینکه امامان برخوردار از علم ویژن، یعنی اینا علمی دارن فرا اکتسابی، حالا با منابع خاص خودش، که حالا الهام باشه، وراثت از پدرانشون باشه، تحدیث باشه که گفتگوی ملائکه با اونها هست.
همون علمان علم لدنی رو میتونیم اینجا استفاده کنیم؟
بله. این ائمه ما در روایات شیعه، مخصوصا تو کتاب الحجه کافی کلینی، عرض شود ما ابواب زیادی داریم راجع به علم ائمه، منابع علم ائمه و ویژگی های علم ائمه، حتی علم ائمه به غیب و دامنه اون، حالا چه دامنه ای باید داشته باشه. دوم، این که امامان منتصب الهی هن، یعنی جائل و کل ناسه
اماما،
یعنی درباره امامت امام جعلی اتفاق میفته و استفای صورت میگیره، یه چیزی در حد جعل و استفای پیامبران به نبوت و رسالتشون.
بله.
این یه مرتبه که مشمول جعل و انتصابه. و سوم، مسئله اسمت که الان صحبتش بود، یعنی باید به قول امام، به فعل امام اعتماد مطلق بشه، یعنی خاطر انسان باید جمع بشه که ائمه اشتباه نمی کنن در راهنمایی های خودشون. بنابراین این سه ویژگی، یعنی اسمت، نسب و جعل الهی، علم ویژه، امام رو تبدیل می کنه به حجت. در کتاب کافی کلینی ما دو تا باب داریم که همسایه همن.
بله.
در یک باب میگه که ان الحجت لا تقوم لله على خلقه الا به امام، یعنی حجت بر مردم تمام نمیشه مگر به وجود امام، یعنی اگر امام نباشه حجت بر مردم تمام نمیشه، یعنی مردم اون دلالت لازم دینی رو به دست نمیارن، بین حق و باطل سرگردون میمونن.
این روایت رو از زبان کدام یکی از ائمه فرمودید آقای دکتر؟
بله، ببینید این عنوان باب بود.
این عنوان بابه، پس این عنوان روایت در حقیقت نیست.
بله، در این باب 4 حدیث وجود داره.
درست.
حدیث دومش، حدیث اولش حدیث امام موسی کاظمه، حدیث دومش حدیث امام رضا علیه السلامه، حدیث سومش باز حدیث امام رضا علیه السلامه، و حدیث چهارمش حدیث امام صادق علیه السلامه، با مضامین نسبتاً مشابه با یکدیگر.
بله.
در همسایگی این باب، باب دومی است که خب اگر قرار باشه که حجت بر مردم تمام نشه مگر به وجود یک امام، خب زمینم نباید خالی از حجت باشه.
دقیقاً.
بنابراین باب همسایش میگه که باب و ان الارض لا تخلو من حجه، که در این باب هم وقتی که ما نگاه میکنیم، البته تعداد روایات بیشتری وارد شده، در حدود 13 روایت ما اینجا میبینیم. بعضی از این روایات هم از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وارد شده. در حدیث اول، حالا من یه حدیث اولش رو میخونم چون یه نکته لطیفی توشه، و اون حدیث اینه که حسین ابن ابوالعلا میگه من به امام صادق گفتم تکون الارض و لیس فیه ما امام، ممکنه یه زمانی بیاد که در زمین امام نباشد؟ قال لا. حضرت میفرماید نه، همیشه در زمین یک امامی هست، حالا یا حاضر یا غایبه. قلت و یکون و امامان،
دو امام میتونن باشن،
دو تا امام زندگی بکنه. اولش احتمالاً سوال کننده سوالش ناظر به وجود امام حسن و امام حسین بوده. میدونید که این دو حجت الهی 6 ماه فاصله سنیشون بوده.
بله،
6 ماه، یعنی تمام بسترهای تربیتیشون چه در محضر پیامبر چه در محضر امام علی یکسانه، الا اینکه امام حسن 6 ماه بزرگتره. خب یکون و امامان، آیا ممکنه در یک زمان دو تا امام زندگی بکنه؟ امام صادق اولش میفرماید لا، نه، بعد تکمیل میکنه الا و احدهما صامت، نه، اما اگر چنین تصوری پیش اومد که دو تا مثلا فرزند از فرزندان یک امام اینا باید به پیشوایی برسن، یکیش ساکته.
بله،
یعنی مطیعه نسبت به اون برادرش که بزرگتره و امامت او مستقره.
درسته،
میفرماید صامته. ولذا امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن هیچ بروزی نداره، هیچ جلب توجهی هم نمی کنه که بخواد یه عده‌ای رو به سمت خودش جلب بکنه.
متشکرم آقای دکتر.
نه، اجازه میفرماید من یه نکته کوچیک
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
در همین روایات از شمد باب و ان الارض لا تخلو من حجت، یک جمله ای در بسیاری از روایات تکرار شده. این جمله اینه که لولا الحجت لساخت الارض
به اهلها. دقیقاً،
اگر که حجت نباشه زمین اهلش را فرو میبرد. خب ما حالا فکر میکنیم چطوری زمین اهلش رو فرو میبره؟ آیا مثلا یه عذاب آسمانی نازل میشه؟
دقیقاً.
آیا یه زلزله اتفاق میفته؟ من میخوام بگم که اینها که محتمله، برای که به هر حال ما مصادیق از عذاب آسمانی و غیر و غیر داریم، ولی به نظر من شاید برای لولا الحجت لساخت الارض به اهلها خوب باشه که ما به آیه فکر میکنم 65 سوره مبارکه انعام توجه بکنیم.
بله،
تا پی ببریم به ارزش عملی امام از نظر عقلانی. در این آیه انواع عذاب اومده، میگه قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم
او من تحت ارجلکم
او یلبسکم شیعا و یزیق بعضکم بأس بعض. ببینید، برای که زمین اهلش رو فرو ببره لازم نیست که یه زمین دهن باز بکنه 1,000,000 نفر رو
و یزیق بعضکم اهل بعض.
بله، این لازمش این میتونه به این صورت باشه که مردم به جون هم بیفتن در اثر اختلافات، و این زمانی اتفاق میفته که یک امام عادل حجتی که قولش قول فصل نباشه اداره جهان و جامعه رو در اختیار نداشته باشه. اینجا امام عقل کلیست، چون شما بحث تحلیل عقلانی از من خواستید.
دقیقاً.
اینجا امام عقل کلیست که با مدیریت خودش با اداره صحیح جامعهش میتونه ضامن امنیت آحاد جامعه قرار.
متشکرم. ای عقل کل، ای عقل کل، تو هر چه گفتی صادقی، حاتم توی، حاکم توی، پس گفتگو کمتر کنم. با میهمانان فاضل و عزیزی که در این برنامه حاضرند به بحث بسیار مهم فلسفه امامت با شما شنوندگان عزیز در برنامه زنده صوفیا عطف توجه داریم. همراه ما بمانید.
فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه ز بادم و نه ز آتش که نواده زمینم. منم و چراغ خوردی که بمیرد از نسیم، سفید دم به دستم، نه ستاره بر جبینم. نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم. منم و ردای تنگی که به جز منش نگنجم، مردای تنگی که به جز منش نگنجم. نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم. حق حقم نه ناحق، نه بدم نه خوب مطلق، سیه و سپیدم ابلغ که به نیک و بد عجینم. تب بوسه ایم از آن لب به غنیمت هست امشب، که نه آگه هم که فردا چه نشسته در کمینم، که نه آگه هم که فردا چه نشسته در کمینم. بر آستانم، نه خدا در آستینم. نزنم نمک به زخمی که همیشه گیست ماری، که نخسته یه نخستی نخراب آخرینه، که نخسته یه نخستی نخراب آخرینه. نفرشم نشیدم.
خب خب با اساتید عزیز بحث بسیار مهم فلسفه امامت رو پیش میگیریم. استاد سالار جناب‌عالی سالها در حوزه بین الملل در مجمع